ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر ششمین شب از بهمن ماه سلام می‌کنیم. در یک شنبه شب ایران به شمایی که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه با رادیو فردا هستید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از رادیو پس فردا شروع می‌کنیم و در اون نیم ساعت گزارش و گفتگو و تحلیل سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید حکومت سوریه با خروج فوری زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرده است. آقای ابراهیمی در کنفرانسی خبری در ژنو گفت با نمایندگان حکومت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان به طور جداگانه عصر یکشنبه گفتگو کرد و دو طرف روز دوشنبه به واسطه او با یکدیگر گفتگوها را ادامه خواهند داد. اخضر ابراهیم افسود که دولت سوریه از نمایندگان مخالف خواسته است فهرست زندانیان در اختیار گروه‌های مختلف مسلح را ارائه دهد و مخالفان هم موافقت کردند. دومین روز مذاکرات بر سر آزادی زندانیان، کمک‌های بشردوستانه و رساندن این گونه کمک‌ها به شهر هومس بود، اما دو طرف نتوانسته بودند در مذاکرات مستقیم در طول روز به نتیجه‌ای برسند. هزاران نفر روز یک شنبه در کیه پایتخت اوکراین در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته شدگان در جریان اعتراض‌های خشونت‌آمیز روزهای اخیر شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جوان 25 ساله اهل بلاروس بوده که در چند سال گذشته در اوکراین زندگی می‌کرده است. وزارت کشور اوکراین کشته شدن این فرد را به ضرب گلوله تایید کرده، اما مسئولان امنیتی می‌گویند از گلوله‌های زنده استفاده نکردند. همزمان روز یکشنبه هزاران نفر در شهرهای دیگر اوکراین ساختمان‌های دولتی را محاصره کردند. وزیر دفاع اوکراین در بیانیه احتمال مداخله ارتش در وضعیت را رد کرده است و میگوید مطابق قانون اساسی عمل خواهند کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است تیم هسته‌ای ایران و کارهای آن قبل و بعد از مذاکرات مورد تایید آیت الله خامنه‌ای بوده است، ولی گروهی که اتفاقا ادعای پیروی از ولایت دارند هر روز برای مایوس کردن مردم تلاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در جمع گروهی از اعضا و فعالین مجمع اسلامی مدافعان عدالت افسوده که اصرار بر الغای شکست تیم دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای مصداق نگاه سیاسی و جناحی به منافع ملی است. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو و از اعضای تیم هسته‌ای ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به طور طبیعی نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقام‌های عالی رتبه جمله آیت الله خامنه‌ای گزارش می‌کنند. برخی از اصولگرایان منتقد دولت که بیشتر آنها عضو فراکسیون جبهه پایداری مجلس هستند، ضمن ابراز مخالفت خود با توافق هسته‌ای ژنو به رسانه‌های ایران می‌گویند که آیت الله خامنه‌ای از این توافق راضی نیست و ایرادهای اساسی به آن دارد. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته حمید بعید نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست‌های این دبیرخانه به شکل مستمر برای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. و رئیس جمهوری دولت انتقالی مصر با اعلام ایجاد تغییراتی در نقشه راه آینده سیاسی این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی عدلی منصور روز یکشنبه در نشستی خبری با تایید تغییراتی در مسیر آینده سیاسی مصر گفت به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. در نقشه راهی که پیشتر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت اعلام شده بود، قرار بود ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود. تغییرات در مسیر راه آینده سیاسی مصر یک روز پس از خشونت‌های سومین سالگرد انقلاب این کشور که تاکنون منجر به کشته شدن 49 تن شده اعلام شده است.
مرسی مینا برمس بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، 49 کشته در سالگرد انقلاب مصر و نقشه راه آینده این کشور با دستورات رئیس جمهور دولت موقت.
فرد اصلی و کلیدی که کودتا علیه دولت آقای مرسی رو رقم زده و به احتمال قوی ایشون نامزدی ریاست جمهوری خواهد شد و از صندوق هم در خواهد آمد.
یک ماه بعد از سرقت خانه نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در تهران، همسرش میگه هنوز پلیس کاری نکرده.
با توجه به سابقه ای که پلیس در ایران داره، تصور میکنیم که پیدا کردن عاملین یه همچه دستورتهایی خیلی کار سختی براشون نیست.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اخضر ابراهیمی، گفته حکومت سوریه با خروج فوری زنان و کودکان از شهر محاصره شده حمص موافقت کرده. این یکی از موضوعهایی بود که ساعت پیش در یک نشست خبری در بعد از ژنو 2 اعلام شد. ایلیا جزیری همکارم که اخبار سوریه رو دنبال کرده روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، برامو بگو در این نشست خبری بعد از روز چندمین روز از برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه، چه مواردی رو اخضر ابراهیمی مشخصا اعلام کرد؟
آزاد، این دومین روز هست که نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه به طور مستقیم با هم گفتگو در یک اتاق حاضر میشن. البته با هم گفتگو نمیکنن و گفتگوهای خودشون از راه آقای ابراهیمی منتقل میکنن، یعنی خطاب به آقای ابراهیمی میگن. دو جلسه برگزار شده، یکی جلسه صبح که با حضور دو طرف بوده، بعد از اون آقای ابراهیمی با هر کدوم از طرفا به طور جداگانه جلسه داشته. آقای ابراهیمی گفت که توافق کردن دو طرف بر سر اینکه کودکان و زنان از مناطق محاصره شده در شهر حمص خارج بشن، اما مردان باید ثابت بشه که غیر نظامی هستن، 20 از اسامی اونها تایید بشه تا اونهایی که غیر نظامی هستن خارج بشن. در مورد تبادل اسرا آقای ابراهیمی گفت که نمایندگان دولت از نمایندگان مخالفان خواستن لیستی ارائه بدن از افراد در بازداشت شده توسط گروه های مختلف مسلح حاضر در سوریه و اونها هم پذیرفتن و البته تأکید کردن که غیر نظامی رو مخالفان دستگیر نکردن. همچنین مخالفان لیستی ارائه دادن از افراد بازداشت شده توسط نیروهای دولتی و خواستار آزادی اونها شدن. از فردا گفت آقای ابراهیمی احتمال زیاد مذاکرات سیاسی بر سر مرحله انتقالی انجام خواهد شد اگر مانعی نباشه.
اما در کنار مواردی که اخضر ابراهیمی در این نشست خبری اعلام کرد و تقریبا گفت که در این نشست چه ها گذشته، معاون وزیر خارجه سوریه هم بعد از اون یه نشست خبری برگزار کرد، اما مشخصا توی این نشست گفت که اپوزیسیون دروغ میگه.
بله، بر سر چند مورد گفت دروغ میگه. یک، بر سر اینکه اون چه در سوریه میگذره و خسارتایی که به نیروهای دولتی وارد میکنن گفت دروغ میگه و این دروغهای اونها رو رسانه ها منعکس میکنن. بر سر اینکه دولت سوریه اجازه رسیدن کمک های انسانی به مناطق محاصره شده در نمیده گفت دروغ میگن مخالفان. و در یک ماه گذشته تنها 4 میلیون بسته غذایی در سوریه توزیع کرد دولت به گفته آقای المقداد. و همچنین در مورد اینکه دولت اجازه نمیده زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن گفت اینطور نیست، خودش حتی حضور داشته در حمص و تلاش کرده زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن، اما این گروه های مسلح که اونها رو تروریست نامیده مانع از این مسئله شدن. و گفت الان آماده هست دولت سوریه تمام این موارد مورد بررسی قرار بگیره و بر سرش توافق بشه.
واکنش اپوزیسیون یا مخالفان چه بود در مورد اقدامات انجام شده و مسئله مطرح شده؟
اونها به یک چیز اعتراض داشتن، اینکه دولت سوریه میگه بازداشته ای نداره، افراد رو توقیف کرده و حتی مدعی هستن که نمایندگان دولت سوریه گفتن این اگر زنان و کودکانی رو در بازداشت نگه داشتن اینها حتی تروریست هستن، چرا که مخالفان رو متهم کردن که از زنان و کودکان برای انجام عملیات انتحاری یا حتی تیراندازی به سمت نیروهای غیر مردم غیر نظامی و نیروهای دولتی استفاده میکنن. و گفتن که دولت سوریه هنوز قبول نکرده، نپذیرفته حضور کاروان‌های حامل کمک‌های انسانی به منطقه تحت محاصره در حمص رو. و یک مسئله دیگه هم هست در مورد مذاکرات سیاسی که گفتن تمام سعیشون هست که این مذاکرات فردا آغاز بشه.
ممنونم از تو ایلیا جزایری بود. در مورد نشست خبری شنیدید که ساعتی پیش بعد از برگزاری روز دوم نشست ژنو دو برگزار شد و ایلیا جزایری صحبت‌های اخطر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل اتحادیه عرب در امور سوریه رو دنبال کرده بود و با ما بود روی خط تلفن رادیو فردا. همراه ما باشید تا دقایق دیگه به مصر بریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین گزارش‌ها که از این هست که تعداد کشته شدگان سومین سالگرد انقلاب مصر حالا به 49 تن رسیده و رئیس جمهور دولت موقت این کشور هم از تغییراتی در طرحی که نقشه ای راه آینده مصر نام گرفته خبر داده. رویترز گزارش داده که عدلی منصور روز یکشنبه اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری مصر قبل از انتخابات پارلمانی برگزار میشه. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند که سابقه کار دیپلماتیک در مصر رو هم در کارنامه خودش داره، در گفتگوی با همکارم الهی روان شد به مقوله انتخابات ریاست جمهوری در مصر میپردازه.
خب در حال حاضر دولت انتقالی تونسته قانون اساسی مورد نظرش رو از تصویب بگذرونه، قانون اساسی که زمینه رو فراهم میکنه برای انتخابات بعدی. طبیعتاً با توجه به اینکه قدرت سیاسی در دست رئیس جمهور هستش به طور سنتی در مصر، بنابراین اولویتشون بر این هستش که انتخابات ریاست جمهوری انجام بدن، بعداً به سراغ انتخابات پارلمان خواهند رفت. در این میون هم طبیعتاً مهمترین فردی که گمان می‌رود خودش کاندیدای ریاست جمهور بکنه خود ژنرال السیسی هستش که در حال حاضر وزیر دفاع این کشور هستش و فرد اصلی و کلیدی که کودتا علیه دولت آقای مرسی رو رقم زده و به احتمال قوی ایشون به نامزد ریاست جمهوری خواهد شد و از صندوق هم در خواهد آمد.
آقای علیزاده، روز شنبه سومین سالگرد انقلاب مصر بود، سالهایی که در اون مصر روی آرامش رو ندید و تنها در نتیجه خشونت‌های روز شنبه 49 نفر کشته شدند. شما تصور می‌کنید این انقلاب و تغییرات در مصر در نهایت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اون چیزی که مسلم هستش، بعد اگه تاریخ معاصر مصر رو مرور بکنیم، حدود 60 سال حکومت نظامیان در قدرت بودش که طی اون 4 رئیس جمهور به قدرت رسیدن، همشون هم نظامی بود. تا زمان آقای محمد حسین مبارک توسط انقلاب مردمی ساقط شد. بعد از این 60 سال برای یک سال، فقط یک سال، یک رئیس جمهور غیر نظامی در قدرت بود، آقای محمد مرسی، که دیدین در 3 ژوئن 2013 علیه او کودتا شد توسط نظامیان و دوباره نظامیان الان به قدرت رسیدن. همونطور که گفتم برای انتخابات ریاست جمهوری هم به ظن قوی یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته رو به کاندیدا خواهند کرد و بنابر این کشور دوباره در دست نظامیان خواهد بود. اون چی که در سومین سالگرد انقلاب مصر می‌شود گفت این که اینک این کشوری کشور دو پاره شده، دو قطبی شده، قطبی به طرفداری از اخوان المسلمین و قطبی به طرفداری از ارتش. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه این وضعیت ناآرامی رو به انتها بگذاره و ظن قلبی بر این هستش که این وضعیت ناپایدار در مصر همچنان ادامه داشته باشه.
آقای علیزاده، اخوان المسلمین دو ماه هست که در مصر یک گروه و جنبش غیرقانونی اعلام شده. شما تصور میکنید این گروه بسیار قدرتمند در کشور مصر چه روندی رو در آینده در پیش خواهد گرفت و چه خواهد کرد؟
من توضیح بدم که اخوان المسلمین نه تنها ممنوع از هر گونه فعالیت سیاسیشان، بلکه به عنوان یک حزب تروریستی اعلان شده در مصر و کلیه اماکن و دارایی های این حزب به عنوان یک حزب تروریستی کلا توقیف شده. بنابر برخی از اخبار 10,000 مرکز خیریه‌ای که زیر نظر اخوان المسلمین همه توقیف شدن. اما در خصوص پرسش شما که مسیر به کجا منتهی خواهد شد، باید گفت که این حزب حدود 80 سال ریشه در سرتاسر مصر و حتی از اون وسیع‌تر در سرتاسر منطقه خاورمیانه و در بین اقشار و مردم تهی‌دست مصر بسیار جایگاه بلندی داره. بنابر این بعید هستش که این حزب بخواد از فعالیت‌های خودش دست بکشه و خصوصا اینکه الان گروگانی رو در دست دولت مصر دارن که آقای محمد مرسی است و می‌خوان که او رو از زندان آزاد بکنن تا رهبریت این جریان سیاسی رو ادامه بدهد برای بازپسگیری قدرت.
گفتگویی بود که همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا انجام داده بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند. درباره مسائل مرتبط با مصر شنیدید. در روزی که تعداد کشته شدگان سومین سالگرد انقلاب این کشور به 49 تن رسیده و رئیس جمهور دولت موقت این کشور چیزی رو ارائه کرده به اسم نقشه راه آینده مصر. در مورد مصر بیشتر میتونید بشنوید و بخوانید و ببینید اگر سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com.
در طول تاریخ ایران بسیاری به ایران تخت و تاج کردند، از روم گرفته تا چنگیزخان و اسکندر و تاتارها و بربرها و عرب و انگلیس و روس، و بسیاری به تاریخ پیوستن، ولی عرب و روس همچنان به هجومشان به ایران ادامه میدن. و عجیبه که جمهوری اسلامی تنها به دو کشور آمریکا و اسرائیل که هیچ زمان به ایران حمله نکردن را دشمن خود میدونه و نزدیکترین دوستانشون عرب و روسیه هستن.
دهه 1960 میلادی آمریکا به رهبری آقایون کندی و جانسون با پشتیبانی از کاوکی، جنرال کاوکی، رئیس جمهور فاسد ویتنام جنوبی، حیثیت و آبروی خودش رو در دنیا برد و حتی مردم ایران که بعضی ها به آمریکا علاقمند بودن ازش نفرت پیدا کردن. امروز همان کار متاسفانه روسیه داره میکنه با پشتیبانی از جنایتکار فاسدی مثل بشار اسد. فقط همینو خواستم بگم که اصولا کنفرانس دوی ژنو خیلی انسانیه اگر بتونه فقط جلوی قربانی شدن ارتش مظلوم و ملت سوریه رو بگیره و کشتاری که اونجا میشه متوقف بکنه. بسیار موفقیت آمیزه همین کار اگر موفق بشه.
چه میشود که آمریکا در اداره داخلی تمام کشورها، در امور داخلی تمام کشورها دخالت میکند بدون مجوز، یعنی نظر حقوقی اداره فضولی میکند، اما زمانی که ایران میآید دفاع از کشور مسلمانی مثل سوریه انجام میدهد، تمامی جامعه ملل به صداشون در میاد. آیا جامعه بین الملل کجا بودن زمان 8 سال جنگ ایران که متحدین آمریکا بمب‌های شیمیایی بر سر فرزندان ایران می‌ریختند؟ همین سوریه بود که کمک کرد و الان در این موقع گرفتاری وظیفه ماست که به او کمک کنیم.
روسا بعد از اینکه سوریه رو نابود کردن، حالا نوبت اوکراین رسیده. یک دست نشونده رو گذاشتن اونجا تحمیل کنن به ملت اوکراین و جنگ داخلی در شرف تکوینه.
یه سوال داشتم از مردم کشورم سر قضیه انرژی هسته‌ای و انرژی اتمی. دائما اعتراض مردم به بالاست و میگن که ما حق طبیعی ما، چرا خارجی ها میخوان دخالت کنن که این حق رو از ما بگیرن یا نگیرن؟ چرا راجع به این آلودگی هوا، کثیفی محیط زیست مردم هیچ صحبتی نمی کنن؟ حق طبیعی حیاتی هر آدم از زمان تولد داشتن هوای تمیز که بتونه استنشاق بکنه. یا اینا این مسئولین نمیتونن یه همچین هوای تمیزی رو بیان بدن؟ چرا مردم اعتراض به این قضیه نمیکنن؟ آقا ما هوای تمیز میخوام در اوله اول، بعد حالا بقیه چیزای دیگه. دائما هرچی ماشین رو ریختن، خانم اومده اعتراض کرده که خب اگه ناراحتی از هوای آلوده تهران، تهران رو ترک کنید. این جواب مسئولین امره؟ فقط حقوقای چاق که نیست که.
همونطور که میدونید در ایران مدتی هست که تماشاگران فوتبال رغبتی برای رفتن به تماشای فوتبال ندارن. وقتی که ماموران نیروی انتظامی و حراست ورزشگاه ها با احترامی تمام با مردم رفتار میکنن و با توجه به نبود امکانات بهداشتی سالم و گرانی بلیط و همچنین مواد غذایی گران در ورزشگاه ها، این بهترین کار است که مشتاقان فوتبال میتوانن بکنن. این را میگویند اعتراض مدنی. از همه میخواهم اینقدر به این ورزشگاه ها نروند تا بلکه مسئولین به خود بیایند و چاره بیاندیشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
در ادامه مجله شبانگاهی یک گفتگو بشنویم. یک ماه از دزدی در خانه نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گذشته و همسر او رضا خندان در صفحه فیسبوک خودش نوشته که اداره پلیس و آگاهی در این زمینه هیچ اقدامی نکردند. آقای خندان نوشته روز شنبه برای چندمین بار به اداره آگاهی مراجعه کرده و تا اونجایی که بررسی کرده هیچ کار تحقیقی برای شناسایی افرادی که با خراب کردن در وارد آپارتمان شدند و سرقت کردند انجام نشده. نسرین ستوده هم در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته مسئولیت هر گونه اقدام علیه او و خانواده‌اش متوجه قوه قضاییه است که به نوشته او باید حافظ جان و مال شهروندان صرف نظر از اعتقادات، رنگ، نژاد، قوم، مذهب و جنسیت باشه. حسین قویمی از رادیو فردا با رضا خندان همسر نسرین ستوده گفتگو کرده و از او درباره مراجعه‌اش به اداره آگاهی تهران پرسیده.
انتظار ما این بود که در طول یک ماه گذشته تحقیقات حداقلی در مورد پیدا کردن عاملین دستبرد انجام بشه، ولی متاسفانه با مراجعات مکرری که ما به کلانتری و آگاهی داشتیم متوجه شدیم که تقریبا در حد این که یه نامه اونجا ما داده باشیم و اون نامه اونجا مونده باشه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. تحقیقات خاصی یا نمیدونم بررسی دوربین هایی که در منطقه هست، این دوربین های نیروی انتظامی سر چهارراه ها جای مختلف به همین منظور نصب شده. به هر حال نمیدونم به تخصص من نمیدونم تخصص پلیسی که عاملین رو پیدا کنه و ما با توجه به سابقه ای که پلیس در ایران داره تصور میکنیم که پیدا کردن عاملین هم که دستگاه هایی خیلی کار سختی براشون نیست و البته این ادعای خود دستگاه پلیس هست.
آقای خندان، در همین یادداشتتون در صفحه فیسبوک خودتون نوشتین که پلیس به جای انجام کارهای فنی و پلیسی در جهت کشف هویت عامل یا عاملین دستبرد، کلی در مورد خود نسرین خانومتون نسرین ستوده و وضعیت فکری و سیاسی و اجتماعی او بررسی و اظهار و نظر میکنه. چه موضوعی باعث شد که شما چنین نتیجه گیری کردین؟
نتیجه گیری نبود، ما مراجعه کرده بودیم و نامه داده بودیم در رابطه با پیگیری پرونده و اونجا صحبتی که با یکی از مسئولین آگاهی داشتیم خودشون در واقع صحبتهایی کردن که نشون دهنده مطلبی بود که بنده اونجا یادداشت نوشته بودم و مسائلی رو در مورد خانم مطرح میکرد. معلوم بود که صحبتهایی با مسئولین دیگه سیاسی داشته و کلی در رابطه با ایشون اظهار نظر می کردن که در چه وضعیتی هستن و شرایط سیاسیشون، موقعیتشون، اهمیتشون برای نظام یا بی اهمیتشون برای نظام. یه صحبت هایی در این رابطه می کردن که خیلی عجیب بود، در حالی که ایشون باید در مجموعهشون می پرداختن به موضوع سرقت از منزل و اون رو پیگیری می کردن، در حالی که اون رابطه لااقل به ما چیزی نگفتن که اقدام خاصی شده.
آیه خندان، شما همچنین با اشاره به ماجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به نقل از پرستو فروهر دخترشون نوشتین که خانه پدر و مادرش پیش از قتل دو بار مورد دستبرد قرار گرفته بود. آیا در این زمینه شما یا خانم نسرین ستوده نگرانی خاصی دارین؟
طبیعیه که ما برای حفظ جان اعضای خانواده به ویژه بچه‌هامون خب نگران هستیم و برای حفظ سلامتی اعضای خانواده آدم طبیعیه که بدترین حالت ها رو در نظر بگیره. ما هیچ ادعایی نداریم، ما نمیدیم که این سرقت تاریکی بوده، اصلا در اون موضع نیستیم که بخواییم اظهار نظر کنیم، این رو واگذار کردیم به پلیس. ولی گزینه های بدتری رو هم میتونیم تصور کنیم و حتی یک در هزار اگر احتمال هم بدیم بهتره که از همین الان به فکر این باشیم تا فردا خدای نکرده اتفاق ناگواری رخ نده. من جایی خونده بودم که یه همچه اتفاقی برای آقای فروهر و خانوادهشون افتاده، دستورهایی صورت گرفته که حتی اطمینان از خانم فروهر سوال کردیم، ایشون تایید کردن که دوبار این اتفاق افتاده. بدون این که بخوام مشابهت سازی بکنم و نتیجه گیری 100% بگیرم، احتمالات رو ما در نظر میگیریم و هشدار میدیم. من خانمم هم نامه نوشته به رئیس قوه قضاییه و در اونجا هشدار داده، یادآوری کرده که ضامن سلامتی همین شهروندان قوه قضاییه هست و در این رابطه باید موضوع رو جدی بگیرن.
درباره پرونده دستبرد به خانه نسرین ستوده شنیدید که یک ماه پیش این اتفاق افتاده و خانواده نسرین ستوده و همسر او رضا خندان میگن پلیس هنوز اقدامی در این زمینه نکرده. حسین قویمی در مورد این موضوع با رضا خندان گفتگو میکرد، همسر نسرین ستوده در تهران.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
آخرین گزارش رو در مجله شبانگاهی امشب بشنویم. درباره کودک آزاری و موانع قانونی که برای برخورد با اون مدت هاست موضوع پرمناقشه در ایران هست. در تازه ترین اظهار نظر، لیلی ارشد عضو انجمن حقوق کودک گفته در بسیاری موارد قانون حتی به نیروی انتظامی هم اجازه دخالت در این موضوع رو نمیده. از آپتین سعد بیشتر بشنویم.
دست پلیس به کودکان بد سرپرست نمی رسد چون قانون اجازه نمی دهد. این سخنان یک مددکار اجتماعی است که در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا مطرح کرده است. لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و عضو انجمن حقوق کودک، روز یک شنبه به ایلنا گفته که این انجمن در بسیاری از موارد از پلیس کمک خواسته، اما پلیس میگوید که به دلیل وجود پدر خانواده اجازه مداخله ندارد. به گفته این مددکار اجتماعی، مجلس مهمترین مرجعی است که میتواند درباره کودک آزاری و کودکان بد سرپرست تأثیرگذار باشد و قوانین را اصلاح کند. طبق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، پدر قیم فرزند محسوب میشود و این اجازه را دارد که در مواردی فرزند خود را تنبیه کند. صدای کودکی آزار دیده از شبکه 3 تلویزیون ایران.
کمر فون قدم میزد.
چی؟
پدر.
بر چی میزده؟
واسه پول.
پول؟ اتو بگیری یعنی پول؟
نه، دروغاتی میگفت تو پول برداشتی.
این در حالی است که در پی انتشار خبر آزار جسمی یک کودک 2 ساله از سوی پدرش که منجر به مرگ مغزی او شد، بار دیگر موضوع کودک آزاری به سوژه‌ای برای رسانه‌های ایران تبدیل شده است. در این باره دکتر محمد ربیعی، متخصص اعصاب و روان، در گفتگو با پایگاه اینترنتی مناظره و گفتگو با اشاره به اینکه فرد آزار رسان دارای اختلال روانی است، میگوید که سکوت در برابر کودک آزاری به هیچ عنوان جایز نیست.
چون اگر این اعلام نشه، خب کودک آزار به کار خودش ادامه میده. وقتی که اعلام میشه اون کودک آزار محدود میکنه این مسئله شو، این رفتار شو. جامعه تا الان اینطوری بوده و این عوارض رو از ابتدارم به وجود آورده، ولی دیگه نباید اینطور باشه، باید بیان بشه و اعلام بشه. اولین کار اینه، اعلام شدن این مسئله هست.
در همین حال لیلی ارشد، عضو انجمن حقوق کودکان، به ایلنا گفته که خانواده‌های بسیاری از مهارت‌های اجتماعی دور هستند و باید مهارت‌هایی را مانند فرزندپروری به افراد جامعه آموزش داد و آموزش این موضوعات باید در مدرسه‌ها اجباری شود. به گفته او در کنار همه ضعف‌ها، مشکلات اقتصادی نیز مزید بر علت است تا خشونت علیه کودکان بیشتر شود. این مددکار اجتماعی تاکید می‌کند که در حال حاضر قانون و حمایت‌های اجتماعی کافی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، به طوری که او میگوید حتی اورژانس اجتماعی نیز برای حضور در منزل افراد با موانع قانونی بسیاری روبروست. خانم ارشد گفته در برخی موارد گاهی کودک سالها با کودک آزاری روبروست، اما تا روزی که قتل اتفاق نیفتاده انگار کسی به فکر او نیست. این مددکار اجتماعی گفته که برای مقابله با این اتفاق لایحه‌ای برای حمایت از کودکان تدوین شد که 3 سال در دولت آقای احمدی نژاد مسکوت ماند و پس از آن نیز که به مجلس رفت، مجلس آن را در اولویت قرار نداد. این مددکار اجتماعی خواستار آن شده که درباره کودک آزاری و همچنین کودکان بد سرپرست از سوی نهادهای قانونگذاری اقدامی سریع و دقیق انجام شود. پیش از این نیز انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران از سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره کودک آزاری مشکلات کودکان انتقاد کرده بود و از رسانه‌ها خواسته بود تا اذهان عمومی را نسبت به کودک آزاری و آمار و ارقام خشونت علیه کودکان آگاه کنند.
در گزارش آپتین سعد درباره کودک آزاری و موانع قانونی برای برخورد با این موضوع شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. عضو صفحه ما بشید و نظراتتون رو در مورد همه این موضوعی که تا این لحظه شنیدید برای ما بنویسید. متشکریم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.